الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاء أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينك غفور رحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
با اعلام اذان ظهر به افق کابل با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان روزه‌دار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
طالبان آماده پاسخ به هر گونه اقدام تجاوزکارانه هستیم. ایران گزارش هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر فاقد وجاهت قانونی است. و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اتهامات علیه ایران درباره وضعیت دریای سرخ و یمن بی اساس است. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. قبول باشه طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. مشروع خبرها. وزارت دفاع طالبان در بیانیه اعلام کرد افغانستان آماده پاسخ به هر گونه اقدام تجاوزکارانه است. وزارت دفاع طالبان با انتشار بیانیه‌ای با تایید درگیری با نیروهای پاکستانی گفت نیروهای سرحدی در پاسخ به حملات هوایی پاکستان مراکز نظامی این کشور را در امتداد خط فرضی با تسلیحات سنگین هدف قرار دادند. بیانیه خاطر نشان کرد جنگنده‌های پاکستانی صبح دیروز در اقدام تجاوزکارانه بار دیگر وارد خاک افغانستان شده و خانه غیر نظامیان در شرق این کشور را بمباردمان کردند. وزارت دفاع طالبان اظهار داشت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آماده پاسخ به هر گونه اقدامات تجاوزکارانه است و در هر حالتی از تمامیت ارضی این کشور دفاع خواهند کرد. پیشتر منابع خبری در پکتیکا و پکتیا واقع در جنوب شرق افغانستان اعلام کرده بودند درگیری مرزی با پاکستان در ولسوالی دندپتان پکتیکا و پکتیا و گذرگاه انگوراده ولسوالی برمل پکتیکا رخ داده و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند. پیش از این نیز سخنگوی طالبان اعلام کرده بود 8 غیر نظامی در حملات هوایی پاکستان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد تاکید کرده بود چنین حوادثی نتایج بسیار ناگواری را در پی خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان بیرون خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان هم در بیانیه اعلام کرد برخی سران حکومت کابل به طور فعال ضمن حمایت از تحریک طالبان پاکستان از این گروه به عنوان نیروی نیابتی علیه پاکستان استفاده می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حملات هوایی این کشور در خاک افغانستان در بیانیه مدعی شد در این حمله پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان TTP هدف قرار گرفته است. بیانیه با اظهار این که پاکستان برای حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان اهمیت زیادی قائل است افسود که ما بارها از مقامات افغانستان خواسته ایم تا اقدامات ملموس و مؤثری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود خاک افغانستان به عنوان بستری برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نمی شود. این بیانیه افسود پاکستان همچنین از افغانستان خواسته است که پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان را نابود و سران آن را به دولت اسلام آباد تحویل دهند. وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه تصریح کرد برخی عناصر در میان صاحبان قدرت در افغانستان به طور فعال از تحریک طالبان پاکستان حمایت می‌کنند و از آنها به عنوان نیروهای نیابتی علیه پاکستان استفاده می‌کنند. این بیانیه در ادامه تاکید کرد پاکستان از این عناصر می‌خواهد در سیاست جانبداری از تروریست‌ها که خون پاکستانی‌های بی‌گناه را می‌ریزند تجدید نظر کند و برای ایستادن در کنار مردم انتخابی روشن داشته باشند. بیانیه با اظهار این که گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان یک تهدید جمعی برای صلح و امنیت منطقه است، ادامه داد که ما کاملاً متوجه چالشی هستیم که مقامات افغانستان در مبارزه با تهدید ناشی از تحریک طالبان پاکستان با آن روبرو هستند.
وزارت خارجه پاکستان افزود پاکستان به تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مشترک برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از هر گونه خرابکاری سازمان‌های تروریستی در روابط دو جانبه با افغانستان ادامه خواهد داد. و اما در حالی که تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته است، وزارت داخلی پاکستان دستور اجرای مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را صادر کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
دولت پاکستان مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان را آغاز می‌کند. وزارت داخلی پاکستان با دولت ایالتی پنجاب دستور داده است تا مرحله دوم عملیات اخراج شهروندان افغانستان را از 15 اپریل آغاز کند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، در این مرحله دارندگان کارت شهروندی افغانستان از پاکستان اخراج می‌شوند. این رسانه‌ها گزارش دادند دولت فدرال فهرستی از دارندگان این کارت را در اختیار دولت ایالتی پنجاب قرار خواهد داد که با پلیس و سایر نهادهای مجری قانون با اشتراک بگذارند و گفتند از دارندگان کارت شهروندی خواسته می شود که ابتدا داوطلبانه به افغانستان بازگردند. در غیر این بازداشت و اخراج خواهند شد. در همین حال عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید این وزارت از طریق کمیسیون رسیدگی به مهاجران که در آن 12 کمیته فعالیت دارد، با مشکلات مهاجرین از جمله خوراک، پوشاک و اسکان موقتی و دائمی مهاجران بازگشت کننده رسیدگی می کند و می افزاید مقامات حکومت طالبان با برخی از مقامات پاکستانی گفتگو کرده تا مهاجران باقی مانده با شکل داوطلبانه با کشور بازگشت داده شوند.
از طرف وزارت خارجه ما تماس گرفته شده، با همراه سفرشان صحبت کرده و با همراه وزارت خارجهشان صحبت کرده. خب باید که مهاجرین باید که با مطبق تفاهم نامه که در بین حکومت پاکستان هست و حکومت افغانستان هست باید که داوطلبان برگشت کنه. انشاءالله امیدوار هستیم خود دیگه اونا باید که به این موافقت نامه عمل کنه.
از سوی هم برخی از آگاهان امور مهاجرین از جمله علیرضا کریمی با اشاره به مشکلات موجود در کشور میگویند حکومت طالبان و نهادهای حامی مهاجران باید از طریق گفتگوهای دیپلماتیک با مقامات پاکستانی جلو اخراج اجباری مهاجران دارای اسناد قانونی را بگیرند.
ما از امارات اسلامی و اینجوهایی که در پاکستان در امور پناهندگی و دفتر سازمان ملل متحد خواهان اینیم که هرچه سریعتر بتوانند یک نشست با مقامات عالی رتبه پاکستان داشته باشند تا که بتوانند جلو فرستادن خودسرانه مهاجرین افغان به افغانستان را نیز بگیرند.
این در حالی است که در مرحله نخست اخراج مهاجران بدون مدرک از پاکستان صدها هزار مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه از طریق گذرگاه‌های مرزی به افغانستان برگشت داده شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرکز لرزنگاری آمریکا از وقوع زمین لرزه با قدرت 5.5 درجه ریشتر در بخش‌های مرزی قندهار و منطقه نوشکی ایالت بلوچستان پاکستان در ساعت 5:19 دقیقه صبح امروز و در عمق 10 کیلومتری زمین خبر داد. این مرکز گفته که این زمین لرزه قندهار افغانستان و بخشایی از ایالت بلوچستان پاکستان را تکان داده است. تاکنون از جزئیات و تلفات احتمالی ناشی از این زلزله خبری منتشر نشده است. معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با تاکید بر این که گزارش هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است گفت که هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب حقایق را به شکل هدفمندی وارونه جلوه داده است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در 55 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست و آن را رد کرد. کاظم غریب‌آبادی در این نشست با بیان اینکه هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب در نتیجه لابی‌گری‌ها و بدبستان‌های سیاسی برخی کشورهای غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشورها به نگارش درآمده است تصریح کرد. نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتار جمعی کیمیاوی مجهز کرد و در اثر استفاده از این سلاح‌ها بیش از 13 هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از 100 هزار نفر نیز مصدوم شدند بر عهده داشت. معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفت کشورهای مدعی حقوق بشر مانند آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و کانادا در حالی به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی جست حقوق بشری به خود گرفته و با ایجاد مکانیزم سیاسی هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب خود را به عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی می‌کنند که با تصویب و اجرای تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی یک جانبه به صورت جدی حقوق ده‌ها میلیون ایرانی را نقض کردند. کاظم غریب‌آبادی در ادامه گفت که از سوی دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر از تروریستایی که جان بیش از 17 هزار انسان بیگناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفتند حمایت کرده و آنها را در سرزمین‌های خود جای دادند. سمیه کریم دوست رایزن حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دیروز در جلسه نوبت صبح بخش ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به گزارش جاوید رحمان با تاکید بر این که ایران سازوکاری را که محصول قابل پیشبینی این گزارش ساختگی و تحریف شده است به رسمیت نمی شناسد گفت که سازوکار نظارتی بر حقوق بشر ایران غیر قابل توجیه و فاقد هر گونه زمینه مشروع، عادلانه و موجه است. این امر ذاتاً سیاسی و مغرضانه و بر اساس دشمنی با ایران است. قابل ذکر است که جاوید رحمان، گزارشگر به اصطلاح وضعیت حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در جریان 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ادعاهای بی‌اساس را درباره ایران مطرح کرد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم اتهامات بی‌پایه و اساس آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن را رد کرد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز دوشنبه در نامه بر رئیس شورای امنیت سازمان ملل و در پاسخ به مطالبی که در نشست اخیر شورای امنیت درباره یمن مطرح شد، نوشت که در این نشست نمایندگان آمریکا و بریتانیا بار دیگر با سوء استفاده از تریبون شورای امنیت مبادرت به ایراد ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن کردند. ایروانی تصریح کرد تهران ضمن رد قاطعانه این اتهامات بی‌پایه و اساس آنها را بهانه می‌داند که واشنگتن و لندن برای پیشبرد برنامه سیاسی کوتاه‌فکرانه خود و همچنین توجیه و اعتبار بخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامیشان علیه یمن به کار می‌برند. سفیر ایران در سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی ایران اشاره غیر موجه و ادعای غیر مستند علیه تهران در بیانیه قرائت شده توسط نماینده فرانسه در نشست فوق را رد می‌کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود تهران از پاریس به عنوان عضو دائمی شورا می‌خواهد تا مسئولانه‌تر عمل کرده و از برچسب زنی و ایراد اتهامات سیاسی علیه سایر کشورهای مستقل بدون دلیل خودداری کند. ایروانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تجاوز نظامی مداوم و استفاده غیر قانونی از زور علیه یمن و دست به اصطلاح ائتلافی که توسط آمریکا رهبری می‌شود را محکوم می‌کند. تجاوزاتی که آشکارا حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت را نقض کرده و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار می‌روند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود جمهوری اسلامی ایران همواره از حل مسالمت‌آمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک حمایت کرده و بر تعهد خود نسبت به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به شفاخانه شفا در باریکه غزه را محکوم کرد. رژیم نسل‌کش صهیونیستی در حمله به مراکز درمانی و زیرساخت‌های بهداشتی خوی وحشیگری خود را به خوبی نشان داده است. این رژیم در تازه‌ترین جنایت خود صبح دیروز به شفاخانه شفا در باریکه غزه حمله کرده و علاوه بر شهادت جمعی از فلسطینیان، صدها آواره، بیمار، خبرنگار و کادر طبی و درمانی در داخل این شفاخانه را محاصره کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه گفت این اولین بار نیست که دنیا شاهد این واقعیت تلخ است که رژیم صهیونیستی با نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین المللی مرتکب حمله به شفاخانه، کشتار، لتوکوب یا اسارت کادر درمان، بیماران و مجروحان شده و بدیهی ترین اصول انسانی و حقوق بشر دوستانه بین المللی را نقض کرده است. کنعانی تاکید کرد در طول 70 و چند سال گذشته اشغالگری و جنایت شاکله اصلی ساختار قدرت و سیاست رژیم صهیونیستی بوده و در طول قریب به 6 ماه گذشته همه این موارد به علاوه اقدام به نسل کشی در برنامه عملیاتی این رژیم در باریکه غزه قرار گرفته که نه تنها با واکنش درخوری از سوی جامعه جهانی روبرو نشد، بلکه حمایت برخی کشورهای شناخته شده غربی زمینه افزایش جنایت صهیونیست‌ها علیه ملت مظلوم فلسطین را فراهم ساخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری مجدد مسئولیت جامعه جهانی در قبال وضعیت دردناک باریکه غزه یک بار دیگر از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست با وظیفه و مسئولیت بین المللی خود در پیشگیری از تداوم جنایات جنگی رژیم اسرائیل جامعه عمل بپوشانند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان آماده پاسخ به هر گونه اقدام تجاوزکارانه هستیم. ایران گزارش هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر فاقد وجاهت قانونی است. و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اتهامات علیه ایران درباره وضعیت دریای سرخ و یمن بی اساس است. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد برخی سران حکومت کابل به طور فعال ضمن حمایت از تحریک طالبان پاکستان از این گروه به عنوان نیروی نیابتی علیه پاکستان استفاده می کنند. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حملات هوایی این کشور در خاک افغانستان در بیانیه مدعی شد که در این حمله پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان TTP هدف قرار گرفته است. بیانیه با اظهار این که پاکستان برای حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان اهمیت زیادی قائل است افزود که ما بارها از مقامات افغانستان خواستیم تا اقدامات ملموس و موثری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود خاک افغانستان به عنوان بستری برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نمی شود. در خصوص اقدام نظامی پاکستان علیه مناطقی در افغانستان نظرات و دیدگاه های مختاری از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده.
پاکستان به عنوان همسایه جنوبی افغانستان در طول تاریخ مشکلات عدیده ای را با افغانستان داشته، در دوره های مختلف البته شدت و ضعف داشته، اما این روند از دیر زمان وجود داشته. دلیل اصلی و عمده این قضیه میتوانه چند چیز اساسی و ریشه‌ای بوده باشد. اولین موضوع بحث رقابت پاکستان و هندوستان هست. طبعا این دو کشور اتمی همسایه همواره اختلافاتی داشته و این اختلافات را گاهی وقتا در داخل افغانستان به منصه ظهور رسانده. یکی از اتهاماتی که پاکستانی ها بر طالبان وارد میکنه رابطه گرم اونها با هندوستانی ها و حمایت هندوستانی ها از گروه های ضد پاکستانی یا TTP یا نیروهایی که مخالف پاکستان پاکستان هست به نحوی به اون شکل و به اون سمت و سو هم ربط میدهند و به دلیل اینکه هندوستان خب یعنی رابطه نسبتا خوبی با طالبان داشته، البته نه تنها طالبان بلکه با دولت‌های قبلی هم رابطه خیلی خوبی داشته، بسیاری از مراکز افغانستان به وسیله هندوها ساخته شد که خب اینا نشانگر نقش هندوستانی ها در افغانستان و جای پای اونها. قطعا این مسئله پاکستانی ها را تحریک میکرد و احساس خوشی و احساس خوبی در این قضیه نداشتن. نکته دوم بحث خطوط مرزی هست. تا خط دیورن از سوی حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود، طبعا پاکستانی ها احساس آرامش نخواهند کرد. لذا چی در دولت قبلی و چی در شرایط کنونی این امر تحقق پیدا نکرده. شاید پاکستان با توجه به این که طالبان دست پرورده پاکستانی ها بودن و پایگاه های اونها محل رشد و نموی اونها در پاکستان بود و کمک های بیدریخی از سوی پاکستانی ها صورت می گرفت، انتظار داشتن با به قدرت رسیدن طالبان اولین کاری که صورت می گیرن رسمیت این مرز و این خط هست و طبعا این مسئله برای پاکستانی ها حائز اهمیت بود که خب کار تحقق پیدا نکرد و به همین لحاظ هست که می دونیم جو بی‌اعتمادی همچنان بین دو کشور وجود داره، علی‌رغم تغییرات و تحولاتی که در پاکستان به وجود آمد و یا در افغانستان، اما خب این وضعیت وجود داشته. لذا اتهاماتی زده میشه که گروه‌های TTP در نقاط حساس افغانستان اینها جای گرفتن، مورد حمایت قرار میگیره و اینها پرورش داده میشه، علیه پاکستانی‌ها استفاده میشه. لذا با توجه به این روی کرد و این روحیه و این برداشت، خب پاکستانی‌ها اتهاماتی را بالای طالبان وارد کردند و چند نقطه از ولایات مرزی مثل پکتیا و کنر و اینجا مورد حمله قرار گرفت که به زعم اونها اینجا مراکز نیروهای مخالف پاکستانی‌ها بوده. خب این مسئله میتوانه روابط دو کشور را کمی در سایه بی‌اعتمادی قرار بده و طبعا میتوانه خب مفاهیم و معانی دیگر هم داشته باشه که بی ربطی به تحولات کلان جامعه جهانی و همینطور کشورهای منطقه نخواهد بود.
جناب آقای مختاری، قبل از حمله پاکستان به افغانستان روابط دو کشور پرتنش و تیره بود. اکنون با این حمله به نظر میرسه که وضعیت بغرنجتر شده. بفرمایید که تشدید تنش‌ها چه پیامدهایی را متوجه هر دو کشور خواهد کرد؟ ما امروز گزارش هایی داشتیم مبنی بر این که پاکستان تصمیم گرفته باز هم بخشهایی از مهاجرین افغانستان از پاکستان اخراج بکنه.
طبعا روند ممکنه به صورت شدیدتری ادامه داشته باشه با توجه به روی کار آمدن دولت جدید. اگرچه دولت ها زیاد تأثیرگذار نیست، به دلیلی که در پاکستان بخش امنیتی نقش کلیدی را در مسائل برون مرزی ایفا میکنن، ولی باز هم طبعا روی کرد دولت جدید با دولت عمران خان قطعا تفاوت‌های زیادی داره و این هم طبعا با توجه به یک سری مسائلی که مطرح است مبنی بر این که افغانستان گروه‌های تروریستی زیادی در افغانستان جای گرفته و این اشاراتی که از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت و روس‌ها همینطور و برخی از کشورهای دیگه و خب بعضی از انتظاراتی که از دولت فعلی یا امارت طالبان می‌رفت، این انتظارات هم برآورده نشد. خواهی نخواهی اینها یک دستاویز شده برای اینکه پاکستانی‌ها اقدامات شدیدتری را انجام بده و طبق برخی از گزارش‌های که وجود داره نه تنها پاکستانی ها بلکه اونها شاید از نیروهای نیابتی هم در این حوزه استفاده بکنن و احتمال تنش ها تشدید تنش ها وجود داره و طبعا اگر یک راهکار اساسی سنجیده نشه و یا جامعه جهانی در قبال افغانستان به یک تفاهمی نرسه، قطعا این روند ممکنه تشدید شه و خب اقدامات از نقاط مختلف افغانستان هم امکان داره صورت بگیره با توجه به این که سرمای زمستان هم عبور کرده و هوا برای حرکات و حملات چریکی و پارتیزانی مساعد تر شده، احتمال وجود داره که جماعات دیگه در جاهای دیگه مورد حمایت قرار بگیره و تقویت بشه و درگیری های دیگه به صورت زمینی هم آغاز شه.
جناب آقای مختار، شما روابط دو گروه طالبان افغانستان و طالبان پاکستان را چگونه میبینین؟ آیا گروه طالبان تحت فشارهای پاکستان تصمیم به اخراج عناصر تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان از افغانستان خواهد گرفت یا خیر؟
خب ارتباط این دو گروه اولا یک ارتباط ریشه‌ای و قومی هست. خب به لحاظ تباری و قومی هر دو گروه بیشتر بر حال پشتون یا بلوچ هستند. خب طبعا این ارتباط در گذشته هم وجود داشته. خب سالیان پیش طالبان افغانستان در اون مناطق مورد حمایت قرار می گرفت، به طور طبیعی در این شرایط طالبان پاکستانی مورد حمایت طالبان افغانستان خواهد بود و خب یکی از انتظارات پاکستانی ها هم همین بود که نیروهای یا حکومت طالبان گروه های تی تی پی یا طالبان پاکستانی را متقاعد بکنه که با کشور پاکستان به تفاهم برسه، که خب این کار تحقق پیدا نکرد، یعنی به تفاهم نرسیدن و طبعا این روند تشدید خواهد شد و درگیری ها شدت پیدا خواهد کرد. طبق نشانه ها و قرائنی که وجود داره نشانگر این هست که روند تشدید حملات و درگیری ها رو به افزایش خواهد بود.
از صدها پروژه عمرانی در ولایت ننگرهار رونمایی شد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان در گزارش به این موضوع پرداخته است.
صدها پروژه عمرانی در ولایت ننگرهار بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگوید راه اندازی این پروژه ها تغییرات مثبت را در زندگی مردم روستاها به وجود آورده است. مولوی قسمت الله مبارز رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید در ولسوالی های پچیراگام، کورد، اشین و مهماندره این ولایت به کمک مالی و تخنیکی مبلغ بیشتر از 700 میلیون افغانی 521 پروژه عمرانی راه اندازی گردیده بود که بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مولوی قسمت الله مبارز گفت این پروژه ها شامل ساخت 90 کیلومتر سرک های جدید فرعی، جغل اندازی و ترمیم بیش از 150 کیلومتر جاده های فرعی، ساخت 35 کیلومتر دیوارهای استنادی و بیش از 1000 پلچک، پاککاری بیش از 600 کیلومتر جویها و کانال های آب، اعمار 15 باب دستگاه های کوچک تولید برق آبی و همچنان 55 بند های کوچک آبگردان می باشد. به گفته رئیس احیا و انکشاف دهات این پروژه ها مدت 4 ماه قبل آغاز شده بود که در آن برای بیش از 32,000 تن به گونه مستقیم زمینه کار کردن مساعد گردیده بود. مولوی قسمت الله مبارز گفت در ولسوالی حیات شده انکشاف متوازن در نظر گرفته شده و همه پروژه ها با در نظر داشت خواست ها و نیازمندی های مردم راه اندازی گردیده بود. وی گفت برای اندازی این پروژه ها نه تنها این که برای هزاران تن زمینه کار کردن مساعد شده بود، بلکه تسهیلات لازم در زندگی مردم روستاها نیز به وجود آمده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با پایان گزارش همکار آصف ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. سوی روشنی، به سوی ضیافت الهی.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد و مدت 15 دقیقه تقدیم شما می گردد.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند لوح و قلم. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. برنامه رازهای زندگی را با ادامه موضوع خانواده آغاز می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل بیان کردیم که تشکیل خانواده از نگاه اسلام اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. خانواده هرچند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک محسوب می‌شود، اما اسلام به منظور سالم‌سازی جوامع بزرگتر انسانی اهتمام ویژه‌ای به سلامت نهاد خانواده دارد. دوستان همراه، خانواده جایگاه آسایش و اطمینان و مهمترین نهاد اجتماعی و اساسی در هر جامعه می باشد. نقطه آغاز شکل‌گیری خانواده زمان است که دو فرد بالغ، یعنی زن و مرد، با هدف تشکیل خانواده به طور شرعی و قانونی با یکدیگر پیمان مقدس می‌بندند. از بدو پیدایش انسان بر روی کره زمین، زنان و مردان با تشکیل قانون به نام خانواده عمر را در کنار هم گذرانیده و فرزندان را در دامان پرمهر خویش پرورانده‌اند. سالمسازی محیط خانواده و جامعه، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده، تبیین روابط سازنده میان همسران و دیگر اعضای خانواده و تأکید ویژه بر تربیت فرزندان از جمله برنامه‌هایی است که اسلام برای حفاظت از قانون مقدس خانواده مورد توجه قرار داده است. در برنامه امروز از مبانی و اصول ازدواج صحیح در سبک زندگی اسلامی با شما خوبان سخن می‌گوییم. دوستان عزیز، از نظر اسلام هسته اولیه تشکیل خانواده ازدواج مشروع زن و مرد است. پس از ازدواج طرفان دارای وظایف و حقوق جدید می شوند و روابط اخلاقی، عاطفی و قانونی تازه میان آنها شکل می گیرد. در یک نگاه ظاهری متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و مرد هستند که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یک دیگر پیوند زناشویی بستند و بعد فرزند یا فرزندان بر جمع آنها افزوده می شود. اما این برداشت ظاهری کافی نیست. مهم این است که ببینیم چرا زن و مرد به دنبال تشکیل زندگی مشترک می روند و آیا این یک نیاز فطری و طبیعی است؟ ازدواج با انگیزه های گوناگون صورت می گیرد. کسانی هستند که پیوند زن و شوی آنها صرفاً انگیزه اقتصادی دارد. با عنوان مثال، خانواده های دختر خود را برای استفاده از مزایای اقتصادی و مرد ثروتمند می دهند. همچنان که بعضی از مردان دختری را به خاطر ثروت او و یا ثروت پدرش به همسری انتخاب می کند. بعضی ازدواج ها نیز با خاطر قدرت و موقعیت سیاسی و یا اجتماعی طرفین شکل می گیرد. خانواده های قدرتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا در ازدواج های خود می کشند تا از این راه بر قدرت و موقعیت خیش بیفزایند. زیبایی هم انگیزه دیگری برای ازدواج است. کسانی هستند که زیبایی طرف مقابل را عامل تعیین کننده در ازدواج می دانند و به هیچ یک از ارزش‌های اخلاقی و انسانی توجه نمی کنند. در مجموع باید گفت برای کسانی که به خاطر مال یا زیبایی یا قدرت ازدواج می کنند، خانواده قانون بهره‌گیری مرد یا زن از ثروت، زیبایی و یا امکانات طرف مقابل است. از آنجا که فلسفه ازدواج در این خانواده ها بر پایه امور ظاهری و مادی
است، دوام و استحکام خانواده نیز به ماندگاری این امور بستگی دارد. مسلماً با از بین رفتن هر یک از این عوامل، زندگی خانوادگی نیز و دنبال آنها رنگ می بازد. اگر تأمل در آموزه‌های دینی داشته باشیم، در می‌یابیم که خانواده در فرهنگ دینی هویت بر اساس عشق، همدلی و درک متقابل دارد. در سایه این صمیمیت است که به نیازهای عاطفی و به طور کلی مادی و معنوی انسان پاسخ داده می شود. اسلام مخالف این نیست که زن و شوهر از مال و قدرت و زیبایی و جمال یکدیگر بهره ببرند، اما با زنان و مردان توصیه می کند که امور مادی و غیر قابل دوام اساس تشکیل خانواده قرار نگیرد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز، طبق آموزه‌های قرآن، همسرگزینی به سرشت و آفرینش انسان‌ها مربوط است. هر کدام از دو جنس زن و مرد تا یکدیگر را نخواهند و به تفاهم و همدلی نرسند، موجودات کامل نیستند، زیرا هر دو مکمل یکدیگرند. اما تنها ارضای تمایلات مادی نیست که زن و مرد را بر رشد و کمال می‌رساند. حتی تولد فرزند نیز با تنهایی آنها را به زندگی دلخوش نمی‌کند. خداوند یکتا که ابداع کننده جهان آفرینش است، خلقت زن و مرد را به گونه‌ای طراحی کرده است که هم نیازهای روحی و روانی و هم نیازهای جسمی آنها در کنار هم تامین شود. زیرا در وجود انسان زمینه از مودت و رحمت قرار دارد که تجلیگاه آن محیط خانواده است. در سوره مبارکه روم آیه 21 می خوانیم که یکی از نشانه های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسران آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد. در این نشانه های است برای گروهی که تفکر می کنند.
بسم الله الرحمن الرحيم أنكحت موكلتي لموكلي على الصداق وعلى الشروط قبلت النكاح لموكلي على الصداق وعلى الشروط زوجت موكلتي بموكلي على المهر وعلى الشروط قبلت التزويج لموكلي على المهر وعلى الشروط شما زن و شوهر شدید ان شاء الله مبارك. هم مرد باید کوتاه بیاد هم زن، اما زن به خاطر اون طبیعت منعطف و نرم و ظریف که همونطور که گفتیم به خاطر همون هم هست که از مرد قوی تره، راحت تر میتونه سازگاری نشون بده. البته این معناش این نیست که حالا مردا اگر هر توقع بیجایی کردن آدم بگه که خب زن باید بسازه، نه، ناگهان مردم مأمور به عدالتن، مأمور به انصافن.
با هم بسازید. اختلاف سلیقه، اختلاف رأی در خیلی از چیزا ممکنه باشه، در غذا، در خوراک، در طعم غذا، در نمیدونم وقت غذا، در سفر، در خانه، در فلان، همه چی اختلاف سلیقه هست دیگه، بین همه انسان ها هست. باید بسازید با هم. اینجور هم نیست که بگیم همه جا خانم باید از آقا تبعیت کنه، ناقص، همچیزی نه در اسلام داریم نه در شرع داریم، همچیزی نیست. الرجال قوامون علی النساء معناش این نیست که زن بایستی در همه امور تابع سلیقه شوهر باشه، نه. یا مثل بعضی از این عرض کنم که اروپا ندیده های بدتر از اروپا و مقلد اروپا بگیم زن بایستی همه کار باشه و مرد بایستی تابع باشه هرچی شما خانم، نه، اینم غلط. بالاخره دوتا شریکی، دوتا رفیقی، یه جا شما کوتاه بیا یه جا شما کوتاه بیا، یه جا شما از سلیقه خودتون بگذرید، یه جا شما بگذرید، تا بتونید با هم زندگی کنید. بالاخره باید با هم بسازید.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. وقت وابستگی و درک متقابل زن و شوهر از یکدیگر به مرحله می رسد که به طور کلی در غم و شادی یکدیگر شریک می شوند، زندگی گرم و با نشاط و شیرین خواهد شد. این همان مودت است که قرآن از آن یاد می کند. زنان و مردان به یکدیگر نیاز دارند و هنگامی که یکدیگر را یافتند به آرامش می رسند. رفع نیازهای مادی و یا عوامل دیگر در تشکیل خانواده لازم است، اما برای دوام و بقای آن کافی نیست. مسئله مهم این است که فضای خانواده سرشار از مهر و محبت زن و مرد باشد تا آرامش درونی که قرآن به آن اشاره کرده تحقق یابد. اگر در محیط خانواده تنها روابط جنسی و واکنش‌های فیزیکی اصل باشد و طرفین به نیازهای روحی و روانی یکدیگر بی‌توجه باشند، روح تشنه زن و مرد از سرچشمه زلال محبت سیراب نمی‌شود. در چنین شرایط دلسردی و ناکامی چهره خود را نمایان می‌سازد. بدیهی است در خانواده‌هایی که در کنار تأمین نیازهای جنسی و نیازهای روحی و فکری نیز توجه می‌شود، می‌توان هماهنگی و توازن رفتار و صمیمیت را در میان همسران و روشنی مشاهده کرد. آنها به مرحله می‌رسند که خود را جدای از یکدیگر نمی‌دانند. اینجاست که انسان با الهام از آموزه‌های دین و این حقیقت مهم پی می‌برد که خانواده محل پر شدن خلأ‌های روحی و روانی زن و مرد است. دوستان عزیز، در اسلام پیوند زناشویی و ازدواج مبتنی بر یک سری اصول و ارزش‌هایی است که ممکن است در هر فرهنگ متفاوت باشد. در فرهنگ اسلامی لازم است ارزش‌های خاصی برای انتخاب شریک زندگی رعایت شود که عدم توجه به آنها می‌تواند آینده زندگی زناشویی را با خطر مواجه سازد و یا کارآمد لازم را از آن بگیرد. اخلاق، دینداری، همشأن بودن و محبت و علاقه از شاخص‌های انتخاب همسر در فرهنگ اسلامی می باشد. در اسلام از انتخاب همسر با معیارهای صرفاً مادی و ظاهری به شدت پرهیز داده شده است. البته منظور آن نیست که این معیارها نباید مورد توجه باشند، بلکه منظور آن است که اصالت را به آنها ندهیم. ممکن است فردی از زیبایی ظاهری برخوردار باشد، اما باطن آلوده یا ریشه فساد داشته باشد. روشن است که ازدواج و تشکیل زندگی مشترک با چنین فردی کار عاقلانه نیست، بلکه در حدیث از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که اگر کسی صرفاً به دلیل زیبایی با فرد دیگری ازدواج کند، خیری از ازدواج خود نخواهد دید و ممکن است به هدف خود نرسد و زندگی تلخ و پر از گرفتاری نصیب او شود. به همین دلیل توصیه شده است که ملاک اصلی انتخاب شما دینداری زن و مرد باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد می‌فرماید: کسی که صرفاً برای زیبایی با زن ازدواج کند، چیزی را که دوست دارد در او نخواهد دید، و کسی که صرفاً برای مال و ثروت با زن ازدواج کند، خدای متعال او را به همان مال و ثروت واگذار می‌کند. پس بر شماست که با افراد دیندار ازدواج کنید. خوبان همراه، یکی از معیارهای اسلام برای انتخاب همسر توجه به اصالت خانوادگی فرد است. اگر شخص اصالت خانوادگی نداشته باشد و بر پایه تقوا و اخلاق و دین تربیت نشده باشد، و طور قطع ستون لرزان و سست برای برپا کردن خانواده خواهد بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمودند: ای مردم، از گیاهان سبز و خرمی که در زبالدان رشد کرده اند بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا، منظور از این جمله چیست؟ رسول خدا در پاسخ فرمود: دختر زیبایی که در خانواده بعد رشد کرده باشد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان.